پویش فکری توسعه، قصه توتوچان، قسمت هشتم، آشپزخانه صحرایی. یک روز بعد از پایان مدرسه، توتوچان بدون اینکه با کسی حرفی بزند یا حتی خداحافظی بکند، از در مدرسه بیرون رفت و در حالی که با خودش تکرار می‌کرد: آشپزخانه صحرایی دره رد، آشپزخانه صحرایی دره رد، به سوی ایستگاه جیوگاوکا دوید. برای یک دختر کوچک این عبارت سختی بود، اما نه به سختی اسم آن مرد در قصه خنده آور راکوگو. گفتن نام او آنقدر طول کشید که قبل از اینکه نجات دهندش بفهمد او کیست در چاه افتاد. به هر حال توتوچان کاملا روی این عبارت تمرکز پیدا می‌کرد و اگر ناگهان کسی شروع به گفتن نام آن مرد می‌کرد که با جوگمو شروع می‌شد، او بلافاصله آن عبارت را فراموش می‌کرد. حتی اگر هنگامی که از روی یک چاله آب می پرید می گفت ما می رویم، ممکن بود آن را قاطی کند. بنابراین او غیر از این که آن را با خود تکرار کند، کار دیگری نمی توانست بکند. خوشبختانه کسی در قطار با او صحبت نکرد و او هم در این فکر نبود که چیز جالبی کشف کند. بنابراین سعی کرد که تا رسیدن به ایستگاه حتی یک جمله کوچک هم نگوید. اما هنگامی که داشت ایستگاه را ترک می کرد، مردی که در ایستگاه کار می کرد گفت: سلام، برگشتی؟ و او می خواست پاسخ بدهد، اما جلوی خودش را گرفت و چون می دانست که گیج خواهد شد، فقط دستش را تکان داد و به خانه دوید. هنگامی که به جلوی در خانه رسید، با صدای بلندی خطاب به مادر گفت: آشپزخانه صحرایی دره رد. مادر ابتدا فکر کرد این یک شعار جودو یا یک فریاد تجدید قوای 47 رونین است. سپس موضوع روشن شد. نزدیک ایستگاه تودوروکی، سه ایستگاه بعد از جیوگاوکا، یک منطقه زیبا و معروف به نام تودوروکی کیکوکو یا دره رد قرار داشت. آنجا یکی از مکانهای مشهور توکیو در قدیم بود و یک آبشار، یک نهر و درختان زیبا داشت. پس برای آشپزخانه صحرایی که حتماً به این معنی بود که بچه‌ها باید در فضای باز آشپزی می‌کردند، محل مناسبی بود. مادر شگفت زده بود که چه عبارت سختی برای یاد دادن به بچه‌ها انتخاب شده بود. اما این نشان می‌داد که چگونه یادگیری بچه‌ها با توجه به علایق آنها برانگیخته می‌شود. توتوچان خوشحال از رها شدن از آن عبارت سخت، همه جزئیات مربوطه را یکی بعد از دیگری به اطلاع مادر رساند. بچه ها صبح جمعه آینده در مدرسه جمع می شدند. چیزهایی که باید با خود می بردند عبارت بودند از کاسه سوپخوری، کاسه برنج خوری، چوب مخصوص غذا خوری و یک فنجان برنج خام. توتوچان به یاد آورد که مدیر مدرسه گفته بود که یک فنجان برنج خام دو کاسه پر برنج پخته می دهد. آنها همچنین سوپ گوشت هم می پختند. بنابراین او به مقداری گوشت و سبزیجات نیاز داشت. اگر می‌خواستند می‌توانستند چیزی هم برای عصرانه ببرند. توتوچان چند روز آینده را در آشپزخانه در کنار مادرش به سر برد و دقیقاً مشاهده کرد که او چگونه از چاقو استفاده می‌کند. قابلمه را نگه می‌دارد و برنج را می‌کشد. این خیلی خوب بود که کار مادر را در آشپزخانه ببیند. اما آنچه توتوچان خیلی دوست داشت صدای مادر بود هنگامی که چیز داغی مثل در قابلمه را برمی‌داشت و می‌گفت: اوه، این داغ است. و بلافاصله انگشتان شست و اشارهش را سریعا زیر نرمه لاله گوشش قرار می داد. مادر توضیح داد: به این دلیل است که نرمه لاله گوش سرد است. او با حرکت دادن سرش به نشانه تأیید به توتوچان این احساس را در او برمی انگیخت که بزرگ شده است و باید رموز آشپزی را بداند. توتوچان با خودش گفت: در آشپزخانه صحرایی دره رد من هم این کار را خواهم کرد. بالاخره جمعه رسید. هنگامی که آنها به دره رعد رسیدند، بعد از ترک قطار مدیر مدرسه بچه ها را که در جنگل جمع شده بودند بررسی کرد. آفتاب از لابلای درختان بلند میتابید و در اثر تابش آن صورتهای کوچک دوست داشتنی آنها گل انداخته بود. بچه ها کوله به پشت منتظر بودند که ببینند مدیر مدرسه چه خواهد گفت، در حالی که آبشار مشهور پشت سر آنها فرو میریخت و آهنگ زیبایی میساخت. مدیر مدرسه گفت: خب، اول از همه بیایید به گروه‌های تقسیم شویم و با آجرهایی که معلم‌ها آوردند چند اجاق درست کنیم. بعد بعضی از شما می‌توانید در نهر برنج بشویید و بگذارید بپزد. بعد ما سوپ گوشت را درست خواهیم کرد. خب، می‌توانیم شروع کنیم؟ بچه‌ها با بازی سنگ کاغذ قیچی به چند گروه تقسیم شدند. از آنجایی که بچه‌ها فقط 50 نفر بودند، خیلی طول نکشید تا به 6 گروه تقسیم شدند. چاله هایی کندند و هر یک از آنها را با تعدادی آجر محصور کردند. سپس صفحه های آهنی نازکی روی پایه های آجری نهادند تا قابلمه های سوپ و برنج را نگه دارد. در همین حال تعدادی دیگر از جنگل چوب خشک جمع کردند و بقیه هم رفتند تا برنج را در نهر بشویند. بچه ها خودشان کارها را تقسیم کردند. توتوچان پیشنهاد کرد که سبزی ها را خرد کند و تهیه سوپ را بر عهده بگیرد. پسری که 2 سال از او بزرگتر بود نیز موظف شد که سبزی خرد کند. اما او سبزی ها را به تکه های ریز و درشت خرد می کرد و کارش را خوب انجام نمی داد و بینیش از عرق برق می زد. توتوچان روش مادر را به کار بست و ماهرانه بادمجان ها، سیب زمینی ها، پیاز ها و ریشه های بابا آدم و بقیه سبزیجاتی را که بچه ها آورده بودند درست به اندازه مناسب خرد کرد. او حتی توانست بادمجان و خیار را خیلی نازک ورقه و با نمک مخلوط و مقداری ترشی درست کند. به بعضی از بچه های بزرگتر که در انجام دادن کارشان مشکل داشتند هم توصیه هایی کرد. واقعا احساس میکرد که قبلا مادر بوده است. همه تحت تأثیر ترشی هایی که او درست کرده بود قرار گرفتند. او متواضعانه گفت: فقط فکر کردم که سعی کنم ببینم آیا میتوانم کمی ترشی درست کنم یا نه. هنگام چشیدن سوپ از همه نظرخواهی شد. از هر گروهی فریادهای تعجب برخاست. اوه وای! و خنده فراوان از گوشه و کنار به گوش می رسید. پرندگان هم در جنگل با آواز خواندن در سر و صدای بچه ها شرکت کردند. در همان زمان بوهای دلپذیری از هر قابلمه برخاست. تا آن موقع به ندرت یکی از بچه ها پختن چیزی را دیده بود یا آتش را تنظیم کرده بود. آنها فقط آنچه را جلویشان گذاشته می شد خورده بودند. لذت پختن غذا به وسیله خودشان علارغم مشکلاتی که داشت، دیدن تغییرات مختلف محتویات غذا، همه و همه تجربه جدیدی برای آنها بود. بالاخره کار آشپزی همه گروه ها تمام شد. مدیر مدرسه از بچه ها خواست که همه در یک دایره روی علف ها بنشینند، یک قابلمه سوپ و یک قابلمه برنج جلوی هر گروه گذاشته شد. اما توتوچان تا وقتی که کاری که با خودش قرار گذاشته بود انجام نداد، از آوردن قابلمه سوپ گروه خودش خودداری کرد. با اعتماد به نفس کامل درپوش داغ را برداشت و گفت: اوه داغ است، و انگشتان هر دو دستش را در زیر نرمه گوشهایش قرار داد و سپس گفت: می توانید آن را ببرید. و بچه ها قابلمه را به جایی بردند که بقیه شگفت زده از کاری که او کرده بود نشسته بودند. به نظر نمی رسید که کسی تحت تأثیر قرار گرفته باشد، اما توتوچان راضی بود. توجه همه به کاسه های برنج جلویشان و محتویات کاسه های بخاردار پر از سوپ ثابت شده بود. بچه ها گرسنه بودند، اما در درجه اول و مهمتر از هر چیز این غذایی بود که خودشان پخته بودند. بچه ها بعد از اینکه آواز بجو بجو خوب بجو هرچه میخوری را خواندند و گفتند با شکر گذاری میخورم، همه در جنگل ساکت شدند. هیچ صدایی غیر از صدای آبشار نبود. عروس او. توتوچان خیلی غمگین بود. او اکنون کلاس سوم بود و تایچان را خیلی دوست داشت. او باهوش بود و در فیزیک خیلی پیشرفت کرده بود. او انگلیسی می‌خواند و هم او به توتوچان معادل انگلیسی روباه را یاد داد. او گفته بود: توتوچان، می‌دانی روباه به انگلیسی چه می‌شود؟ می‌شود فاکس. توتوچان در تمام طول روز از تنین آن کلمه خیلی لذت برد. پس از آن اولین کاری که هر روز بعد از ورود به کلاس انجام می داد این بود که همه مدادهای تایچان را با مداد تراشش به زیبایی هرچه تمام تر بتراشد. درباره مدادهای خودش که فقط با دندانهایش آنها را می تراشید نگران نبود. علی‌رغم همه اینها یک روز تایچان بی‌رحمانه با او صحبت کرد. این موضوع وقت نهار اتفاق افتاد. توتوچان داشت با آسودگی در جلوی سالن اجتماعات در محدوده آن چاه فاضلاب معروف قدم می زد. توتوچان؟ صدای تایچان آزاردهنده بود و توتوچان ایستاد. تکان خورد. تایچان پس از نفس تازه کردن گفت: وقتی که بزرگ شدم با تو ازدواج نخواهم کرد. مهم نیست که تو چقدر اصرار کنی. سپس چشمانش را به زمین دوخت و رفت. توتوچان مات ماند و او را نگاه کرد. آنقدر نگاه کرد تا او و سر بزرگش از دیدرس خارج شدند. آن سر بزرگ پر از مغز که توتوچان آن را خیلی تحسین می کرد، سری که خیلی بزرگتر از بدنش به نظر می رسید و بچه ها به او می گفتند وصله ناجور. توتوچان دستهایش را در جیب فرو برد و اندیشید. به خاطر نمی آورد که باعث عصبانیت او شده باشد. با ناامیدی موضوع را با همکلاسیش میوچان در میان گذاشت. میوچان پس از شنیدن حرفهای او بیدرنگ گفت: چرا؟ البته امروز تو تایچان را از میدان کشتی سومو بیرون انداختی. تعجبی ندارد که او با آن سر سنگینش از میدان بیرون افتاده باشد. اما این نشان می دهد که هنوز نسبت به تو عصبانی است. توتوچان از صمیم قلب متاسف شد. چه چیز او را واداشت تا پسری را که آنقدر دوست داشت که مدادهایش را می تراشید بزند؟ اما حالا دیگر خیلی دیر بود. دیگر هرگز نمی توانست عروس او بشود. توتوچان تصمیم گرفت که من مثل گذشته مدادهایش را خواهم تراشید. به هر حال او را دوست دارم. مدرسه کهنه مخروبه. آواز کوتاهی که قسمتی از آن در هر بیت تکرار می شد بین بچه های مدارس ابتدایی متداول بود. بچه ها در مدرسه قبلی توتوچان خیلی آن را می خواندند. هنگامی که از مدرسه به خانه می رفتند، پس از خارج شدن از مدرسه به عقب برمی گشتند و به مدرسه نگاه می کردند و می خواندند: مدرسه آکاماتوسو مدرسه کهنه مخروبه است. با این حال درونش یک مدرسه رویایی است. هنگامی که بچه‌های مدارس دیگر از آنجا می‌گذشتند، انگشتانشان را به سوی آکاماتوسو نشانه می‌گرفتند و می‌خواندند: مدرسه آکاماتوسو مدرسه رویایی است. با این حال درونش مدرسه کهنه مخروبه است. و در پایان صدای بدی از دهانشان خارج می‌شد. اینکه در مصرع اول مدرسه را خوب یا بد بخوانند بستگی داشت به اینکه ساختمان آن نو یا کهنه باشد. بخش مهم آواز مصرع دوم آن بود، قسمتی که می گفت داخل مدرسه چه شکلی است. بنابراین مهم نبود که مصرع اول بگوید ظاهر مدرسه کهنه است. آن بخش مهم بود که درون مدرسه را وصف می کرد. آواز همیشه به وسیله حداقل 5 یا 6 بچه با هم خوانده می شد. یک روز بعد از ظهر پس از پایان کار مدرسه، دانش آموزان توموئه طبق معمول بازی می کردند. آنها هر کاری که می خواستند تا آخرین زنگ هنگامی که باید محوطه مدرسه را ترک می کردند می توانستند بکنند. مدیر مدرسه معتقد بود که مهم است بچه ها اجازه داشته باشند در وقت آزاد خود هر چه که می خواهند انجام دهند. بنابراین این مدت بعد از پایان کلاس های درس روزانه در توموئه از مدرسه های دیگر طولانی تر بود. آن ساعتها بعضی ها توپ بازی می کردند، بعضی ها با بازی در جعبه خاکی یا روی صفحه های آهنی کثیف می شدند، بعضی ها باغچه ها را تماشا می کردند، بعضی از دخترهای بزرگتر روی پله ها می نشستند و صحبت می کردند و بعضی دیگر از درختان بالا می رفتند. آنها فقط کاری می کردند که دلشان می خواست. بین آنها تعداد کمی هم مثل تایچان بودند که در آخر کلاس نشسته بود و به آزمایش های فیزیک ادامه می داد. بشرها را می جوشاند و در لوله های آزمایش می کرد. تعدادی از بچه ها در کتابخانه مطالعه می کردند و آمادرا که حیوانات را دوست داشت، گربه ولگردی را که پیدا کرده بود وارسی می کرد. او را به پشت بر می گرداند و گوشهایش را امتحان می کرد. همه آنها به روش خودشان از وقتشان لذت می بردند. ناگهان یک آواز بلند از بیرون مدرسه شنیده شد. مدرسه توموئه یک مدرسه کهنه مخروب است. داخلش هم یک مدرسه کهنه مخروب است. توتوچان فکر کرد وحشتناک است. بلافاصله کنار در رسید. خب این یک در واقعی نبود، چون از تیرهای آن برگ رویده بود. توتوچان صدای آنها را خیلی واضح شنیده بود. این جسارت بزرگی بود. تصور کن که هم بیرون و هم داخل مدرسه آنها را خرابه بخوانند. خشمگین بود. بقیه هم خشمگین بودند و به سوی در دویدند. پسرهایی از یک مدرسه دیگر مرتباً تکرار می کردند مدرسه کهنه مخروبه و صداهایی از خود در می آوردند. توتوچان آنقدر عصبانی شده بود که به تنهایی دنبال آنها دوید. اما آنها خیلی سریع به طرف پایین خیابان دویدند و در یک چشم به هم زدن ناپدید شدند. توتوچان با ناامیدی به سوی مدرسه برگشت و همچنان که می رفت خواند: مدرسه توموئه یک مدرسه رویایی است. بعد از چند قدم دیگر افسود: داخلش و بیرونش مدرسه رویایی است. توتوچان شعر را دوست داشت. شعر باعث می شد که او احساس بهتری پیدا کند. بنابراین هنگامی که به مدرسه بازگشت وانمود کرد که از مدرسه دیگری است و از پشت پرچین با چنان صدای بلندی که همه بشنوند فریاد زد: مدرسه توموئه مدرسه رویایی است. ظاهر و باطن مدرسه رویایی است. بچه هایی که در حیات بازی می کردند ابتدا نتوانستند بفهمند که صدای چه کسی است. هنگامی که فهمیدند توتوچان است به خیابان رفتند و با او همراهی کردند. در نهایت همه آنها بازو در بازوی یکدیگر در طول خیابانی که مدرسه را احاطه کرده بود رژه رفتند و با هم خواندند. علی‌رغم اینکه آنها متوجه نشدند قلبهای آنها حتی خیلی بیشتر از صدایشان متحد بود. هرچه بیشتر دور مدرسه میگشتند بیشتر روح شعر را در میافتند. مدرسه توموئه مدرسه رویایی است. ظاهر و باطن مدرسه رویایی است. بچه ها از شادی عظیمی که شعر خواندن آنها در مدیر مدرسه ایجاد میکرد که در دفتر خود نشسته بود و شعار آنها را میشنید بیخبر بودند. برای همه دست‌اندرکاران تعلیم و تربیت و به خصوص افرادی که واقعاً به بچه‌ها و درباره آنها فکر می‌کنند، اداره کردن یک مدرسه یک رنج روزانه است. این رنج در مدرسه‌ای مثل توموئه که همه چیز آنقدر غیر عادی بود، خیلی بیشتر می‌شد. مدرسه نمی‌توانست از انتقاد مردمی که به یک روش متداول تعلیم و تربیت عادت داشتند رها شود. در چنین وضعیتی آواز بچه ها احتمالاً بهترین هدیه‌ای بود که مدیر مدرسه دریافت می‌کرد. مدرسه توموئه مدرسه رویایی است. ظاهر و باطن مدرسه رویایی است. آن روز زنگ آخر دیرتر از معمول زده شد. روبان مو. یک روز هنگام نهار بعد از اینکه بچه‌ها غذایشان را خوردند، توتوچان داشت در سالن اجتماعات می‌جهید که مدیر مدرسه را دید. شاید شرم‌آور باشد که بگوییم آن موقع مدیر مدرسه را دید، در حالی که مدیر مدرسه در تمام طول مدت نهار با آنها بود. توتوچان به این دلیل او را دید که از سمت مقابل می‌آمد. مدیر مدرسه گفت: اوه، تو اینجا هستی؟ میخواستم چیزی از تو بپرسم. توتوچان خوشحال از این فکر که میتواند اطلاعاتی به مدیر مدرسه بدهد پرسید: چه چیزی؟ او در حالی که به گل سر توتوچان نگاه میکرد پرسید: این روبان را از کجا آورده ای؟ حالت شهره توتوچان هنگامی که این را شنید نمیتوانست شادتر از این باشد. او گل سر را از روز پیش به سر زده بود. خودش آن را پیدا کرده بود. به مدیر مدرسه نزدیکتر شد تا روبان را بهتر ببیند. با غرور گفت: در جیب روپوش کهنه خاله هم بود. هنگامی که داشت آن را درون یک کشو میگذاشت متوجهش شدم و او آن را به من داد. خاله گفت که من خیلی دقیق و هوشیار هستم. مدیر مدرسه در حالی که عمیقاً به فکر فرو رفته بود گفت که اینطور. توتوچان خیلی به روبان مغرور بود. برای مدیر مدرسه گفت که چقدر خوش شانس بود که هنگامی به دیدن خاله‌اش رفته بود که او مشغول هوا دادن لباس‌هایش بود. یک تامن پلیسه ارغوانی بلند قدیمی بین لباس‌ها بود که خاله هنگامی که دختر مدرسه بود آن را می‌پوشید. همچنان که خاله‌اش آن را کنار می‌گذاشت توتوچان متوجه چیز زیبایی روی آن شد. این چیست؟ با سوال توتوچان خاله مکس کرد. آن چیز زیبا همین روبان بود که به پشت کمر دامن وصل شده بود. خاله گفت: آن زمانها تصور می شد که این روبان از پشت سر آدم را زیباتر می کند. آن روزها همه مایل بودند که یک تکه بردری دوزی دست بافت یا یک روبان پهنی که به شکل یک پاپیون بزرگ گره می خورد به پشت دامن خود وصل کنند. او متوجه شد که چگونه توتوچان در طول مدتی که گوش می کرد به پاپیون خیره شده بود. آن را دائما لمس و احساس می کرد. گفت: این روبان را به تو می دهم. من دیگر از آن استفاده نخواهم کرد. او یک قیچی آورد و نخهایی که روبان را به دامن وصل کرده بود برید و روبان را به توتوچان داد. این چنین بود که توتوچان روبان را به دست آورد. واقعا یک روبان زیبا بود، پهن و از ابریشم بسیار عالی که گلهای روز و طرح‌های مختلف دیگر روی آن دوخته شده بود. هنگامی که گره می‌خورد، یک پاپیون به بزرگی سر توتوچان درست می‌کرد. خاله گفت که پارچه خارجی است. او هنگام صحبت گاه‌گاهی سرش را تکان می‌داد تا مدیر مدرسه صدای خشخش روبان را بشنود. هنگامی که مدیر مدرسه داستان توتوچان را شنید، کمی ناراحت به نظر می‌رسید. مدیر مدرسه گفت که اینطور، دیروز میوچان گفت که روبانی دقیقا مثل مال تو میخواهد. من به همه روبان فروشی های جیوگاوکا رفتم، اما آنها چیزی شبیه این نداشتند. این روبان خارجی است، اینطور است؟ قیافه مدیر مدرسه بیشتر شبیه پدری بود که دخترش مدام از او چیزی میخواست تا یک مدیر مدرسه. توتوچان، من واقعا از تو سپاسگزار خواهم بود اگر دیگر این روبان را در مدرسه استفاده نکنی. ببین، میوچان مدام برای آن به من نق میزند. خیلی ناراحت میشوی؟ توتوچان دست به سینه درباره آن فکر کرد و بعد سریعا جواب داد: بسیار خوب، من دیگر در اینجا از آن استفاده نخواهم کرد. مدیر مدرسه گفت: متشکرم. توتوچان خیلی متاسف بود، اما مدیر مدرسه مشکل داشت. بنابراین او موافقت کرد. دلیل دیگر این بود که از فکر اینکه یک مرد بزرگسال، یعنی مدیر عزیز او، همه فروشگاه‌های روبان را زیر رو کرده باشد، دلش خیلی سوخت. این روشی بود که در تومئه وجود داشت. همه بدون اینکه مشخص باشد، این عادت را کسب کرده بودند که مشکلات یکدیگر را بفهمند و بدون توجه به سن کمک کنند. این یک روال عادی شده بود. صبح روز بعد، هنگامی که مادر بعد از مدرسه رفتن توتوچان برای نظافت به اتاق او رفت، روبان را دور گردن خرس عروسکی دید. از خودش پرسید: چرا توتوچان روبانی را که آنقدر برایش هیجان زده شده بود، ناگهان کنار گذاشته بود؟ مادر فکر کرد خرس عروسکی خاکستری در سکوت از اینکه لباسش چنین بامزه شده بود، شگفت زده به نظر می رسید. عبادت یک مجروح. توتوچان برای اولین بار در زندگیش برای عیادت از سربازان مجروح از یک بیمارستان بازدید می‌کرد. او با حدود 30 نفر دانش آموز دبستانی دیگر از مدارس مختلف همراه بود. بچه‌هایی که نمی‌شناخت. این بخشی از برنامه‌ای بود که اخیراً در سطح ملی سازماندهی شده بود. هر مدرسه به طور معمول باید 2 یا 3 نفر دانش آموز می‌فرستاد، ولی مدرسه‌های کوچک مثل تومئه فقط باید 1 نفر می‌فرستادند. این گروه باید با معلمی از یکی از مدارس همراهی می شد. توتوچان نماینده تومئه بود. معلم همراه بچه ها زن لاغری بود که عینک داشت. او بچه ها را به بخشی که حدود 15 سرباز تحت مراقبت قرار داشتند هدایت کرد. سربازان سفید پوشی که بعضی در بستر خوابیده بودند و بعضی قدم می زدند. توتوچان با دیدن ظاهر سربازان مجروح ناراحت شد، اما همه ی آنها علی‌رغم اینکه سر بعضی هایشان پانسمان شده بود لبخند می زدند و برای بچه ها دست تکان می دادند و بشاش به نظر می رسیدند. بنابراین توتوچان راحت شد. معلم بچه ها را وسط بخش جمع کرد و به سربازان گفت: ما آمده ایم شما را ملاقات کنیم. بچه ها تعظیم کردند. معلم ادامه داد: از آنجایی که امروز 5 ماه مه و روز پسر است، ما می‌خواهیم آواز پرچم‌های کارپ را بخوانیم. دستانش را مثل یک رهبر ارکستر بالا برد و به بچه‌ها گفت: حالا آماده؟ 3، 4 و شروع به رهبری بچه‌ها کرد. بچه‌ها یکدیگر را نمی‌شناختند، اما همه از ته دل شروع به خواندن کردند. بالای دریای پشت بام‌ها، بالای دریای ابرها. توتوچان آواز بلد نبود. چنین چیزی را در تومئه به آنها یاد نداده بودند. لب تخت کنار مردی با صورتی مهربان نشست و در حالی که حس می‌کرد با بقیه خیلی ناهماهنگ است، به آنها گوش فرا داد. وقتی که این آواز تمام شد، معلم با صدای بلند گفت: حالا آواز جشنواره عروسک را می‌خوانیم. آنها به زیبایی آواز را خواندند. همه غیر از توتوچان. بیایید اجازه دهیم فانوس‌ها را روشن کنیم. روشن کنیم آنها را یکی یکی. توتوچان غیر از سکوت کار دیگری نمی توانست بکند. هنگامی که آواز خواندن آنها تمام شد، سربازان دست زدند. معلم لبخند زد و گفت: و بعد کره اسب و باندیان چطور است؟ همه با هم 3، 4 و شروع به رهبری کرد. توتوچان این یکی را هم بلد نبود. هنگامی که آواز خواندن بچه ها تمام شد، سربازی که توتوچان روی تخت او نشسته بود، سر او را نوازش کرد و گفت: تو آواز نخواندی؟ توتوچان خیلی شرمنده شد. او به عیادت سربازان آمده بود و نتوانسته بود حتی یک آواز برای آنها بخواند. بنابراین بلند شد و کمی دور از تخت ایستاد و شجاعانه گفت: بسیار خوب، حالا آوازی را که بلدم میخوانم. چیزی داشت اتفاق میافتاد که مطابق برنامه نبود. معلم پرسید: چه میخواهی بخوانی؟ اما توتوچان قبلا نفس عمیقی کشیده بود و داشت شروع به آواز خواندن میکرد. بنابراین تصمیم گرفت صبر کند. از اونجایی که او نماینده توموه بود، فکر کرد که بهتر است آواز معروف توموه را بخواند. بعد از آن نفس عمیق شروع کرد: بجو بجو، خوب بجو، هرچه میخوری. بعضی از بچه ها خندیدند، بقیه از بغل دستی هایشان پرسیدند: این کدام آواز است؟ کدام آواز است؟ معلم شروع به رهبری کرد، اما چون نمیدانست چه بکند وسط کار ماند. توتوچان مضطرب شده بود، اما برای همه آن چیزهای ارزشمند را خواند: بجو 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 و بجو برنج و ماهی و گوشتت را. هنگامی که سرش را بلند کرد، از دیدن اشکهایی که بر صورت سرباز جاری بود تعجب کرد، و بعد سرباز که کمی از پدر مسن‌تر بود سر او را دوباره نوازش کرد و گفت: متشکرم، متشکرم. او به نوازش کردن سر توتوچان ادامه می داد و نمی توانست از گریه کردن خودداری کند. سپس معلم مثل اینکه می خواهد سرباز را آرام کند گفت: فکر می کنم حالا وقت آن رسیده که انشاهای ما را که برای سربازان نوشته این بخوانیم. بچه ها به نوبت انشاهایشان را با صدای بلند خواندند. توتوچان به سربازش نگاه کرد. بینی و چشمان او قرمز بود، اما لبخند زد. توتوچان هم لبخند زد و با خودش فکر کرد: از اینکه لبخند زد خیلی خوشحالم. فقط خود سرباز می دانست چه عاملی باعث گریه او شد. شاید دختر کوچکی مثل توتوچان داشت، یا شاید به سادگی تحت تأثیر شیرینی آواز توتوچان که حد اکثر سعی خود را کرد قرار گرفته بود. شاید به دلیل تجربه‌ای که در جنگ به دست آورده بود می دانست که چقدر زود همه تحت تأثیر فشار گرسنگی قرار خواهند گرفت. و اندیشه این که دختر کوچک می خواند به جو آن را خوب، در حالی که شاید به زودی چیزی برای جویدن باقی نخواهد ماند، او را غمگین کرد. شاید هم سرباز چنین تشخیص داده بود که چه اتفاقات وحشتناکی به زودی این بچه های خیلی کوچک را در خود فرو خواهد برد. شاید بچه هایی که انشا می خواندند در آن زمان احساس نمی کردند، اما جنگ در اقیانوس آرام به شدت در جریان بود.